ساعت 10 شب در تهران. این صدای رادیو فرداست، مجله شبانگاهی رادیو فردا. شب خوش، درود بر شما. من فهیمه خضری هستم، با مجله شبانگاهی رادیو فردا میزبان شما هستم. امروز چهارشنبه 27 آوریل، هفتم اردیبهشت ماه. از اینکه امروز هم این ایستگاه رادیویی رو انتخاب کردید سپاسگزارم. هر جای جهان و ایران که هستید، احتمالاً باید به اندازه کافی وقت داشته باشید که همراه نیمه راه نباشید و تا پایان این مجله با ما بمونید. اول خبرها رو میشنویم و بعد هم مجله رو با هم کلیپ میزنیم. همکارم کیان معنوی اینجا سر سوری خبر در کنار من. کیان سلام دوباره، برای ما بگو که در جهان چه خبر هست؟
با سلام بر شما. کاخ سفید برای پایان دادن به شایعات مدرک تولد باراک اوباما یه مدارکی رو منتشر کرده که خیلی جالب هست.
بسیار خوب، میشنویم.
نبیل العربی وزیر خارجه مصر اعلام کرد که ماه آینده او با همتای ایرانیش علی اکبر صالحی دیدار میکند تا درباره آغاز فصل تازه‌ای از روابط دیپلماتیک بین دو کشور گفتگو کند. روزنامه اشروک به نقل از وزیر خارجه مصر نوشته است که این دو در حاشیه نشست نمایندگان کشورهای غیر متعهد که در اندونزی برگزار می شود با یکدیگر دیدار خواهند کرد. نبیل العربی تاکید کرد که عادی شدن روابط ایران و مصر در امنیت کشورهای عرب خلیج فارس تأثیری نخواهد داشت. تهران و قاهره بیش از 30 سال پیش به دنبال انقلاب اسلامی در ایران روابط خود را با یکدیگر قطع کردند. در پی انتشار شایعاتی مبنی بر تولد باراک اوباما در کنیا، سرزمین پدریش، کاخ سفید مدرک تولد او را منتشر کرد. این مدرک نشان می‌دهد که رئیس جمهوری آمریکا در ایالت هاوایی به دنیا آمده است. آقای اوباما در این زمینه گفت:
We do not have time for this kind of silliness. We got better stuff to do.
آقای اوباما گفت برای این گونه مسائل وقت نداریم، کارهای بهتری برای انجام دادن وجود دارد، مشکلات بزرگی داریم که مطمئنم می توانیم آنها را حل کنیم. برخی از مخالفان بله باراک اوباما از جمله دونالد ترامپ نامزد احتمالی ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه اخیراً درباره محل تولد او ابراز تردید کرده بودند. این مدرک نشان می‌دهد که باراک حسین اوباما در 4 ماه اوت 1961 در شهر هونولولو در ایالت هاوایی آمریکا به دنیا آمده است. ادامه خبرها. شورای امنیت سازمان ملل سرکوب خشن معترضان در سوریه را در نشست امروز این شورا مطرح می‌کند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل استفاده از تانک و شلیک گلوله‌های زنده بر روی معترضان را توسط ارتش سوریه محکوم کرده است. بر پایه گزارش‌ها ارتش سوریه امروز تانک‌ها و خودروهای زرهی بیشتری را به شهر درعا در جنوب سوریه فرستادند. گروه های حقوق بشری نیز شمار کشته شدگان از آغاز اعتراض ها را 453 نفر اعلام کردند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید مراکز فرماندهی ارتش لیبی در هر جا که باشند اهدافی مشروع برای حملات هوایی ناتو به شمار می روند. وزیر دفاع آمریکا افزود نیروهای قذافی از این مراکز فرماندهی برای ارتکاب جنایات بشری از جمله در مصراته دستور می‌گیرند. آقای گیتس تأکید کرد که حملات به طور مشخص متوجه مقام‌های دولتی و شخص قذافی نیست. فرماندهی ناتو در افغانستان اعلام کرد که 6 تن از نیروهای بین‌المللی در تیراندازی یک افسر نیروی هوایی افغانستان در پایگاه نظامی در نزدیکی کابل کشته شدند. ناتو از اعلام ملیت این افراد خودداری کرد. در ایران به گفته یکی از نمایندگان مجلس، شماری از نمایندگان قصد دارند از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سوال کنند. محمد جواد ابتهی نماینده خمینی شهر و از حامیان دولت به سایت خبر آنلاین گفته است که موضوع استیضاح رئیس جمهوری به دلیل رویدادهای مربوط به تغییر وزیر اطلاعات نیست، بلکه علی مطهری نماینده اصولگرای منتقد احمدی نژاد قصد دارد از رئیس جمهوری سوال کند و تاکنون 52 امضا جمع‌آوری کرده. در همین حال خبرگزاری فارس از تهیه نامه‌ای در مجلس شورای اسلامی که در آن توصیه‌هایی به محمود احمدی نژاد شده خبر می‌دهد. بر پایه این گزارش در این نامه که تاکنون 100 نماینده آن را امضا کرده اند به رئیس جمهوری اسلامی درباره قانون اساسی، وظایف اساسی ریاست جمهوری و اطاعت از رهبری و دین اسلام توصیه‌هایی شده است. این خبرگزاری میگوید قرار است این نامه ابتدا به محمود احمدی نژاد داده شود و در صورتی که به آن عمل نشود در جلسه علنی قرائت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، جلسه هیئت دولت محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه نیز بدون حضور او تشکیل شد. بنابراین گزارش‌ها ریاست این جلسه را محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی بر عهده داشت. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد، نیز که پس از برکناری با حکم آیت الله خامنه‌ای در مقام خود باقی مانده، در این جلسه شرکت داشت. و وزارت خارجه جمهوری اسلامی کاردار بحرین در تهران را احضار و به اخراج دبیر دوم سفارت ایران در منامه و آنچه که اتهام‌های بی‌اساس علیه دیپلمات‌های ایرانی خوانده شده اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که حق اقدام متقابل در واکنش به اخراج دبیر دوم سفارت ایران را محفوظ می‌دارد. بحرین ایران را به مداخله در امور داخلی خود و تحریک گروه‌های مخالف شیعه متهم کرده است.
سپاسگزارم کیان. کیان معنوی بود با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان که شنیدید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. آیا ایران در سرکوب مخالفان دولت در سوریه دست دارد؟
Well, I guess they know what they are talking about. I don't see any Iranian presence right now in Syria.
من فکر نمی کنم که ایران به طور مستقیم در سوریه حضور داشته باشه.
وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان موضوع مناقشه است. روسیه، ایران و سایر کشورهای حاشیه خزر طرفهای درگیرند. محمود احمدی نژاد برای دومین بار امروز چهارشنبه هم در جلسه هیئت دولت شرکت نکرد.
بعد همون اول این پیامو به آیت الله خامنه‌ای داد که ایشون یک رئیس جمهور مطیع و منقاد در همه زمینه‌ها و همه شکلی که مقام رهبری ارائه بکنه نبوده.
و ترکیه، کشور همسایه یا شاهراه انتقال پول؟ آیا ایران با کمک ترکیه همچنان در معادلات اقتصادی جهان دوام خواهد آورد؟ همه اینها و البته بیش از اینها رو امشب در مجله شبانگاهی رادیو فردا اگر با ما تا پایان این مجله بمونید خواهید شنید. محمود احمدی نژاد تا زمانی محبوبیت خواهد داشت که از رهبر جمهوری اسلامی ایران تبعیت کند. این بخشی است سخنان نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران که اعتقاد دارد رئیس جمهوری باید مجری سیاست‌های رهبری باشد. علی سعیدی در گفتگو با خبرگزاری فارس تبعیت از رهبر را واجب دانسته و گفته است اختیارات ولی فقیه از طرف امام زمان به او واگذار شده است. پس از انتصاب دوباره حیدر مصلحی در سمت وزارت اطلاعات از سوی آیت الله خامنه‌ای، برخی از اصولگرایان محمود احمدی نژاد را متهم به سرپیچی از حکم حکومتی کردند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش مهتاب وحیدی راد.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید دولت محمود احمدی نژاد باید مجری سیاست‌های رهبر باشد. علی سعیدی در گفتگو با خبرگزاری فارس آیت الله خامنه‌ای را ایدئولوگ اصلی نظام معرفی کرده و مهمترین نشانه ولایت‌مداری را تبعیت محض از رهبری دانسته است. او گفته است در حاکمیت اسلامی هماهنگ کننده و سیاست‌گذار اصلی نظام طبق قانون اساسی ولی فقیه است و تخلف از فرمان او در حکم تخلف از فرمان خدا و امام زمان محسوب می‌شود. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر خودداری محمود احمدی نژاد از همکاری با وزارت اطلاعات منتشر شد و پس از آن اصولگرایان هوادار آیت الله خامنه‌ای و فرماندهان سپاه حملات شدیدی به رئیس جمهور ایران و اطرافیان او انجام دادند. هواداران آیت الله خامنه‌ای محمود احمدی نژاد را متهم کردند به اینکه دستور رهبری مبنی بر ادامه کار حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات را نادیده گرفته و از حکم حکومتی او تبعیت نکرده است. همزمان احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم گفته است چنانچه کارگزاران کشور از ولی فقیه تبعیت نکنند حکومت آنها نامشروع است، حتی اگر تمام مردم کشور به او رأی داده باشند. پیشتر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران هم به وجود یک جریان انحرافی در میان اصولگرایان اشاره کرده و گفته بود انقلاب بیشتر از داخل کشور تهدید می شود و سپاه برای دفاع از انقلاب منتظر دستور نخواهد ماند. اصولگرایان در ماه‌های اخیر اطرافیان محمود احمدی نژاد به ویژه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر او را جریان انحرافی می‌دانند و این جریان را فتنه عظیم‌تری از فتنه 88 می‌نامند. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران همچنین گفته است آیت الله خامنه ای بارها با مسئولین مدارا کرده و به آنها تذکر مکتوب، خصوصی و حضوری داده، اما وقتی میبیند زمینه اصلاح فراهم نمیشود به خاطر مصالح نظام برخورد میکند. رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از دخالت در انتصاب دوباره وزیر اطلاعات در یک سخنرانی گفت در ماجرای وزارت اطلاعات از مصلحت بزرگی غفلت شده بود. آیت الله خامنه ای گفته بود تا زمانی که زنده است و مسئولیت دارد نخواهد گذاشت حرکت عظیم مردم ایران به سمت آرمانها ذره‌ای منحرف شود.
اما در ادامه همین موضوع که گزارشی درباره اون رو شنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد، گزارش دیگری هم داریم مربوط به این که محمود احمدی نژاد برای دومین بار پیاپی در جلسه هیئت دولت شرکت نکرده. این طولانی ترین غیبت رئیس جمهوری در دوران 6 ساله ریاست جمهوریش در جلسه هیئت دولت محسوب میشه. همکارم رویا کریمی مجد و این گزارش.
توطئه باشد یا قهر، واقعیت این است که پس از بازگشت از کردستان، محمود احمدی نژاد دهمین رئیس دولت جمهوری اسلامی دیگر در محل کار خود حاضر نشده است. تحلیلگران سیاسی میگویند که این اولین بار در تاریخ 30 ساله انقلاب اسلامی است که رئیس جمهوری چنین رفتاری را در مقابل رهبر جمهوری اسلامی داشته است. سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر ساکن پاریس:
در همون زمینه مخالفت صریح مقام رهبری در برکناری آقای مشایی از معاون اول هم ایشون با تعلل عمل کرد و از همون اول این پیامو به آیت الله خامنه ای داد که ایشون یک رئیس جمهور مطیع و منقاد در همه زمینه‌ها و همه شکلی که مقام رهبری ارائه بکنه نبوده و نیست.
پس از آخرین سفر استانی تا به حال محمود احمدی نژاد در جلسه هیئت دولت، دیدارهای رسمی و جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی حاضر نشده است. او قرار سفر خود به شهر قم را هم لغو کرده. وبسایت رسمی ریاست جمهوری هم از چهارشنبه گذشته دیگر به روز نشده است. یک نماینده مجلس که خبرگزاری برنا او را شاخص اصولگر رو معرفی کرده گفته است که آقای احمدی نژاد از وجود توطئه های علیه خودش خبر داده است. توطئه هایی که به گفته رئیس جمهور با رهبر انقلاب هم در میان گذاشته شده و البته حل خواهد شد. این خبرگزاری در حالی به رابطه نزدیک آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد اشاره می کند که سایت جرس در گزارشی به نقل از منابع معتبر و البته بینام از محمود احمدی نژاد نقل کرده رهبری در سال 88 من را حفظ کرد تا نیروهای خودش را حفظ کند. این نقل قول در حالی منتشر شده است که آیت الله خامنه ای در یکی از شدیدترین موضع‌گیری های خود صبح شنبه تاکید کرد که دیگر از شخص حمایت نخواهد کرد.
هر جا خدمت باشه هم مردم طرفدار هستن هم رهبری طرفداره. ما که با راجع به شخص قضاوت نمی کنیم، ما کار را، خط را، جهتگیری را ملاک و معیار قرار می دیم.
اما تا 4 روز پس از این سخنان محمود احمدی نژاد همچنان سکوت کرده، سکوتی که برخی آن را قهر سیاسی نامیدند. شاید تداوم همین قهر سیاسی سبب شده است که نمایندگان مجلس طرح‌های پیشین را از کشوها بیرون کشیدند. پارلمان نیوز گزارش داده که روز چهارشنبه 12 نماینده مجلس طرح استیضاح رئیس جمهور را که اسفند ماه 89 امضا کرده بودند بار دیگر مطرح کردند. اما محمود احمدی نژاد هم ساکت ننشسته است. سایت جرس آورده است که محمود احمدی نژاد در دیدار با اعضای شورای شهر گفته که اختیاراتش از وی سلب شده و صبرش دارد لبریز می شود. علی آلفونه، تحلیلگر مرکز مطالعاتی امریکن انترپرایز:
از اونجایی که آقای احمدی نژاد واقعا اعتقاد دارند که آقای خامنه‌ای بدون آقای احمدی نژاد و گروه اطرافیان ایشون نمیتونه مملکت رو اداره کنه، پس از همین رو آقای احمدی نژاد سعی بر این داره که مقاومت خودش رو نشون بده و امید به این داره که آخر کار این آقای خامنه‌ای هست که جان میزنه و این مبارزه رو بهش خاتمه میده.
تحلیلگران سیاسی معتقدند اگر محمود احمدی نژاد در این قمار برنده شود و به جلسات هیئت دولت بازگردد، باید در انتظار حذف دیگر وزرای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بود. سایت فرارو خبر داده است که تغییر بعدی در هیئت دولت وزیر کشور خواهد بود.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. RadioFarda.com.
اما در ایران دریای خزر همچنان موضوع بحث و مناقشه است بین ایران و همسایه‌های ساحلیش. ایران بر قراردادهای 1921 و 1940 بین روسیه و ایران، بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران تاکید دارد، اما همسایگان چیز دیگری میگویند. بشنویم گزارش کیان معنوی رو.
به گزارش ایتارتاس، محمد مهدی آخوندزاده نماینده ویژه ایران در گفتگوهای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در پی جلسه امروز 7 اردیبهشت در باکو گفت ایران توافقهای دو جانبه و یا سه جانبه ای را که کشورهای حوزه دریای خزر بین خود بستند به رسمیت نمی شناسد و افزود کلیه مشاوران حقوقی در این موضوع هم‌عقیده هستند که تا زمانی که توافقنامه جدیدی در خصوص وضعیت حقوقی دریای خزر میان همه کشورهای همسایه به تصویب نرسد، قراردادهای پیشین ایران و روسیه در سالهای 1921 و 1940 همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. طبق قراردادهای سال 1921 و 1940 که بین شوروی سابق و ایران بسته شده، این دریا باید به صورت مشترک توسط دو کشور استفاده شود. اما بعد از فروپاشی شوروی در سال 1991، کشورهای ساحلی دریای خزر هنوز به توافق عمومی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نرسیدند. کشورهای آذربایجان، قزاقستان و روسیه طی سالهای 2001 تا 2003 توافقنامه‌های دو جانبه و سه جانبه ای را برای تأمین محدوده مرزهای آبی امضا کردند. توافقنامه‌هایی که از سوی ایران و ترکمنستان به رسمیت شناخته نشد، گرچه آذربایجان و ترکمنستان اخیراً به صورت دو جانبه مذاکراتی را برای حل اختلاف مرزی آغاز کردند. اجلاس دو روزه معاونین وزارت خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر سه‌شنبه 6 اردیبهشت 26 نوامبر در باکو آغاز شد. آخوندزاده روز سه‌شنبه پیش از آغاز نشست نمایندگان کشورهای ساحلی دریای خزر در گفتگو با خبرنگاران گفت رؤسای جمهوری کشورهای ساحلی خزر دستور دادند که کارگروه معاونین وزارت خارجه تا پایان سال چهارچوب کلی معاهده رژیم حقوقی دریای خزر را آماده کند. چهارمین دیدار سران کشورهای ساحلی خزر تا پایان سال جاری میلادی در روسیه برگزار خواهد شد. کشورهای ساحلی دریای خزر تا کنون موفق به امضای دو کنوانسیون در زمینه دریای خزر شدند. یکی در سال 2003 کنوانسیون عمومی حفظ محیط زیست دریای خزر در محدوده 15 مایلی از ساحل و در 18 نوامبر سال 2010 در سومین نشست سران کشورهای ساحلی خزر کنوانسیون امنیتی دریای خزر منعقد شد. مذاکره بر سر نحوه اجرای کنوانسیون‌های مذکور هنوز ادامه دارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پرداخت بدهی های عقب افتاده شرکت های نفتی هند به ایران به یکی از مشکلات جدی در روابط تجاری دو کشور تبدیل شده. هند یکی از بزرگترین وارد کنندگان نفت ایران هست و از دی ماه سال گذشته با مشکل ارسال پول به ایران روبرو شده. بشنویم جزئیات بیشتر رو در این زمینه از همکارم جمشید زند.
پس از آنکه دولت آلمان به بانک مرکزی آن کشور دستور داد از پرداخت بدهی‌های هند به دولت جمهوری اسلامی از طریق بانک تجاری ایران و اروپا جلوگیری کند، اکنون ترکیه به یکی از گزینه‌های مهم برای انتقال پول به ایران مطرح شده است. یکی از مقامات وزارت نفت هند به خبرگزاری رویترز گفته است دولت آن کشور سرگرم بررسی راه‌های انتقال پول به ایران از طریق ترکیه است. تا چند هفته پیش هند از طریق بانک تجاری ایران و اروپا که مقرش در شهر هامبورگ آلمان است، بخشی از بدهی‌های 9 میلیارد دلاری شرکت‌های نفتی آن کشور به ایران را پرداخت می‌کرد. پس از انتقاد شدید آمریکا از همکاری بانک مرکزی آلمان با دولت ایران، هند اعلام کرد که به دنبال راه‌های دیگری برای پرداخت پول به ایران خواهد بود و دیگر از بانک مرکزی آلمان برای ارسال پول به ایران استفاده نخواهد کرد. بانک تجاری ایران و اروپا در لیست تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی قرار دارد، ولی اتحادیه اروپا تاکنون به این بانک اجازه داده است به فعالیت‌های خود ادامه دهد. بانک ملت که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده و بانک صنعت و معدن هر یک بیش از 25% از سهام بانک تجاری ایران و اروپا را در اختیار دارند. گرچه به گفته مقامات هندی صادرات نفت ایران با آن کشور قطع نشده، ولی تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی سبب شده تا انتقال پول به ایران با مشکلات جدی روبرو شود. در دی ماه سال گذشته بانک مرکزی هند اعلام کرد که شرکت‌های نفتی آن کشور دیگر نمی‌توانند با استفاده از سیستم بانکی اتحادیه پایاپای آسیایی پول خرید نفت از ایران را پرداخت کنند. از آن زمان بدهی‌های هند به ایران روز به روز بیشتر شده، ولی علی‌رغم ادعای مقامات ایرانی تاکنون راه حل مشخصی برای انتقال ارز به ایران پیدا نشده است. ایران دومین تأمین کننده نفت مورد نیاز هند است و درآمد حاصل از فروش نفت با آن کشور بیش از 12 میلیارد دلار در سال ارزیابی شده است. چند هفته پیش یکی از مقامات دولت هند گفت که این کشور در صدد است از طریق کشورهای غیر اروپایی مشکل نقل و انتقال ارز به ایران را حل کند. تاکنون ترکیه به گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال همکاری بانک‌های آن کشور با دولت‌های هند و ایران برای نقل و انتقال ارز واکنشی نشان نداده است.
همکارم جمشید زند بود با گزارشی که شنیدید درباره روابط ایران و هند و پرداخت بدهی‌های عقب افتاده شرکت‌های نفتی هندی به ایران. اما سوزان رایس سفیر امریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه دیروز اعلام کرد که مدارکی از دخالت فعالانه ایران در سرکوب معترضان در سوریه به دست آمده. امریکا پیشتر هم ایران را به کمک به دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای سرکوب مخالفت‌ها و اعتراض‌ها در این کشور متهم کرده بود. در همین زمینه همکارم محمد رضا کاظمی با ایال زیسر استاد دانشگاه تل‌آویو و نویسنده چندین کتاب معتبر درباره سوریه و حاکمان این کشور گفتگوی انجام داده و نظر او را درباره احتمال دخالت ایران در سرکوب اعتراض‌ها در سوریه پرسیده. بشنویم نظر ایال زیسر.
Well, I guess they know what they are talking about. I don't see any Iranian presence right now in Syria.
من فکر میکنم آمریکایی‌ها میدونن دارن در مورد چی حرف میزنن. من فکر نمیکنم که ایران به طور مستقیم در سوریه حضور داشته باشه. یعنی حکومت سوریه به نیروهای ایرانی نیازی نداره و برای وچه این حکومت هم خوب نیست که نیروهای ایرانی در سوریه حضور داشته باشن. من بر این باورم که منظور آمریکایی‌ها این نیست که ایران در سوریه حضور نظامی داره، بلکه میگن ایران به حکومت سوریه مشورت میده از نظر فنی و حرفه‌ای، چرا که حکومت ایران دو سال پیش تونسته اعتراضاتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در گرفتن رو سرکوب کنه، ولی از همین رو میتونه به دولت سوریه در این زمینه مشورت بده. اما منظور این نیست که ایران به طور مستقیم در سرکوب اعتراضها در سوریه دخالت داره.
آقای زیسر، سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته که دولت سوریه هم از همون تاکتیک های استفاده میکنه که دولت ایران برای سرکوب اعتراضها استفاده کرده. آیا شما هم شباهت هایی میبینین بین تاکتیک های دولت های ایران و سوریه در برخورد با اعتراضات؟
منظور استفاده از قدرت نظامی و تیراندازی به سوی معترضانه. دولت سوریه به معترضان اجازه برگزاری تظاهرات نمیده و وقتی تظاهراتی هم برگزار میشه به سوی تظاهر کنندگان تیراندازی میکنه، یعنی اجازه نمیده که اعتراضی شکل بگیره و گسترش پیدا کنه. از این نظر دولت سوریه شبیه دولت ایران رفتار میکنه.
بعضی از کارشناسا میگن ایران از این میترسه که حکومت سوریه سرنگون بشه و جمهوری اسلامی دیگه نتونه به حمایت خودش از حماس و حزب الله ادامه بده. نظر شما چیه؟
من کاملا با این تحلیل موافقم. به نظر من سرنگونی رژیم سوریه ضربه است به محور ایران، سوریه و حزب الله، چون سوریه جزئی جدا نشدنی و مهم در این محور محسوب میشه و سرنگونی رژیم سوریه ضربه ای رو به این اتحاد وارد میکنه. برای همین دولت ایران از بحران در سوریه نگرانه.
آیا فکر میکنین دولت ایران از تأثیر اعتراضهای سوریه بر وضعیت داخل ایران هم نگران هست؟
بله، تردیدی نیست که دولت ایران میترسه که این اعتراضها به ایران هم سرایت کنه.
به نظر شما معترضها توی سوریه به اعتراضات خودشون ادامه میدن تا حکومت سقوط کنه؟
این پرسشی است که پس از استفاده دولت سوریه از قدرت نظامی برای سرکوب معترضان مطرحه. باید تا جمعه آینده صبر کنیم و ببینیم که چی میشه.
آیا فکر میکنین جامعه جهانی توی سوریه دخالت میکنه؟
نه نه من فکر نمیکنم چون این اتفاقی بیفته.
چرا؟
چون سوریه مهم نیست. از یه طرف این نگرانی وجود داره که اگر رژیم سقوط کنه چه اتفاقی توی منطقه میفته. از طرف دیگه معترضان زیاد قوی نیستن. اگر اونها میتونستن حکومت رو سرنگون کنن ازشون حمایت میشد. ولی وقتی نتونن این کار رو انجام بدن، حمایت از معترضان به معنای دخالت در امور داخلی یک کشور دیگه تلقی میشه. بیشتر کشورهای جهان هم ترجیح میدن که این کار رو انجام ندن.
گفتگوی همکارم محمد رضا کاظمی بود با ایال زیسر، استاد دانشگاه تل‌آویو و نویسنده کتاب‌های درباره سوریه و دستگاه حکومت در این کشور.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
در واشنگتن به دنبال گفتگوهای روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا و ولیعهد ابوظبی در کاخ سفید، اختلاف‌های ایالات متحده و امارات متحده عربی بر سر چگونگی برخورد با ایران آشکار شده. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن میگوید که گزارشگر روزنامه العربیه در واشنگتن در گزارش این اختلاف‌ها را برشمرده و درباره اون تحلیل کرده. بشنویم گزارش نادر صدیقی رو درباره این مقاله با هم.
شامگاه روز سه‌شنبه در پی گفتگوهای شیخ محمد بن زاید آل نهیان، فرمانده کل نیروهای مسلح امارات متحده عربی با پرزیدنت باراک اوباما، کاخ سفید بیانیه بسیار کوتاهی منتشر کرد که از چند جمله تجاوز نمی کرد و بیشتر جنبه تشریفاتی داشت. ولی نشریه العربیه که به مقام‌های دولتی امارات نزدیک است، در گزارشی به قلم نماینده خود در واشنگتن از اختلاف‌های عمیق آمریکا و امارات در مورد مسائل گوناگون خاورمیانه، جهان عرب و به ویژه در رابطه با ایران پرده برداشت و از جمله نوشت که دیدار کاخ سفید به دنبال گفتگوهای آقای تام دانیلان، مشاور امور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، در 13 آوریل جاری با ولیعهد ابوظبی صورت گرفت که تیان در مورد مسائل منطقه و در صدر آنها ایران توافقی به دست نیامد. سایمون هندرسون، یکی از کارشناسان انستیتوی پژوهشی سیاست خاورمیانه در واشنگتن، با اشاره به سایر دیدارهای مقامهای امارات با رابرت گیتس وزیر دفاع و ژنرال جیمز ماتیس فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه، گفته است که ولیعهد ابوظبی به واشنگتن آمده تا بکوشد که در گفتگوهای مستقیم با رئیس جمهور آمریکا او را نسبت به جدی بودن خطر ایران در منطقه متقاعد کند. به گفته آقای هندرسون، از دیدگاه امارات و چندین کشور خلیج فارس، ایران مشکل بزرگ محسوب می شود. به نوشته العربیه، کشورهای عربی خلیج فارس همچنین بر این باورند که ایالات متحده در منطقه سیاست دوگانه ای را دنبال می کند و از دولتهای عربی می خواهد که فضای سیاسی خود را باز کنند، در حالی که چنین سیاستی را در مورد ایران اعمال نمی کند و تظاهراتی را هم که در سال 2009 میلادی پس از انتخابات روی داد نادیده انگاشت. العربیه می‌افزاید که کشورهای عربی خلیج فارس از اینکه آمریکا با شتاب حسنی مبارک متحد دیرینه خود را رها کرد شوکه شدند. اختلاف بر سر دخالت امارات در بحرین هم یکی دیگر از درگیری‌های آن دولت با آمریکا محسوب می‌شود. آمریکا از امارات و عربستان می‌خواهد که نیروهای خود را از بحرین بیرون ببرند و امارات متحده عربی از شیوه برخورد آمریکا و انتقادهایش از دولت بحرین شکوه دارد. با تمام این احوال، دیوید مک، سفیر پیشین آمریکا در امارات متحده، میگوید که روابط دو کشور بسیار محکم است و به نظر نمی رسد که به خاطر رویدادهای اخیر دچار تغییر شود. ولی موضوع ایران همچنان مسئله اختلاف برانگیزی است و مقامهای امارات از اینکه ایالات متحده یک ایران اتمی را بپذیرد هراس دارند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که از واشنگتن گزارش میداد. سپاسگزارم از اینکه با ما تا این لحظه تا ساعت 22 و 29 دقیقه در ایران همراه بودید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. همچنان با ما روی این موج رادیویی بمانید که برمیگردیم به استودیوی خبر.